جلسه چهارم،
مبحث زندگی خوب،
زمان 39 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صلی علی محمد و آله محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. روزهای قبل در این باره صحبت شد که در زیارت عاشورا وقتی تقاضا میکنیم یک حیاتی مانند حیات پیامبر اکرم و اهل بیت اسلام و طهارت علیه مالاف و تحییت و تنا خدا به ما هدیه کنه، معلوم میشه که باید حیات رو گرامی داشت و در مورد نحوه این حیات هم حتی با خدا مناجات کرد در حساس ترین دعاهایی که مربوط میشه به شهادت اولیاء خدا مانند سید الشهدا سلام الله علیه السلام. این که ما در کربلای ابا عبدالله الحسین از زندگی صحبت کنیم در کنار شهادت سید الشهدا از زندگی حرف بزنیم نه تنها امر بعیدی نیست، بلکه این سید الشهدا است که غیر از خوب مردن، خوب زندگی کردن رو هم به انسان درس میده. منتها انصافا ما از مکتب سید الشهدا تا کنون اون چیزی که به جهانیان نشون دادیم درس خوب مردنه. درس خوب زندگی کردن رو هم اگر از سید الشهدا بگیریم و به عالم نشون بدیم، یقینا زندگی متفاوتی برای اهل عالم پدید خواهد اومد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود انسان رابطش با حیات یک رابطه خستگی ناپذیره. از هر لذتی خسته میشه غیر از حیات، غیر از بودن. میل به جاودانگی هم از همینجا نشأت میگیره. منتها در عرض دیروزمون به اینجا رسیدیم که باید این حیات رو تبدیل کرد به یک حیات قوی. حیات ضعیف داریم و حیات قوی. حیاتی که واقعا حیاته داریم و حیاتی که نه نیم مرده نیم زنده است انسان. حالا فعلا با حیات طیبه کاری نداریم که حیات طیبه هم میتونه عبارت دیگری، توصیف دیگری از همین حیات قوی باشه. انسان در وجود خودش ابعاد گوناگونی داره، در روح خودش دارایی هایی داره که در یک حیات قوی همه اونها رو به کار میگیره. در یک حیات ضعیف واقعا کمی از روحش استفاده میکنه، مثل کسی که از جسمش خیلی کم استفاده کنه جسمش رو به تحلیل میره، کسی که از روحش هم کم استفاده کنه روحش به تحلیل میره. ما یه قسمت هایی در روح خودمون داریم، یه قسمت هایی در قلب خودمون داریم. مثلا شما تصور بفرمایید اراده ما داریم، اراده بر دیگران ما داریم، اراده بر اراده دیگران ما داریم، مثلا هیچ وقت ازش استفاده نمی کنیم. راه های درک و به دست آوردن آگاهی غیر از راه حواس، غیر از راه فکر و اندیشه داریم. اینا رو معمولا ازش خیلی کم استفاده میکنیم. همچنان که در جسم ما خدا یه اولیاتی بهمون داده، بعد اگه بخوایم ورزشکار بشیم، تنومند بشیم، نیاز به ورزش مداوم داریم، در روحمون هم همینطور هست. آقای رضازاده خدا حفظش بکنه هیکل متناسبی داره برای خیلی از برنامه‌های ورزشی، ولی هیکل فقط کار نمیکنه، باید تمرین بکنه. این تمریناشو یه روز بذاره کنار دیگه نمیتونه اون وزنها رو بلند کنه. روح ما هم همینطوره. روح ما غیر قابل مقایسه با جسمه. جسم رو شما میتونید تفاوتهاشو بگید زیاد نیست. تفاوت یک انسان ضعیف با یک انسان خیلی قوی، تفاوت ماها با آقای رضازاده خب مثلا چقدره؟ وزنه 150 کیلومتر، 250، ما میدن 50 کیلومتر، 100 کیلومتر دیگه تفاوتش. درسته تو جهان خیلی جایزه میدن 100 کیلومتر، میگم 100 کیلوگرم، تا تفاوتش مثلا اینقدره، یا مثلا قد و قواره مثلا نیم متر دیگه، یه متر دیگه، دیگه سه متر که دیگه آدم ها با هم دیگه تفاوت نداره. وزن فوقش آدم ها 100 کیلو با هم دیگه تفاوت داشته باشن. خب اما در روح چی؟ در روح تفاوت ها چقدر میتونه باشه؟ بین روح یک انسان با روح یک انسان دیگه در حالت معمولی که کنار هم دیگه هستن تفاوت های آنچنان زیادی هست. من نمیخوام به برخی از علومی که سر و تهش معلوم نیست ارجاع بدم، ولی حال بینی یک حالا علمیه. من با بعضی از کسانی که اهل این توانایی ها هستن صحبت کردم، میبینه حاله آدم ها رو تشخیص میده و بعد ویژگی های روحی آدم ها رو مکرر در یک مجلسی من تجربه کردم، دیدم که خیلی تفاوت ها رو میگه. اینکه روح رو ببینه، او خودش هم نمیگه روح، میگه من حاله ای از روح رو میبینم. بعد میگه این قلب بزرگتری داره. میگم قلب بزرگتر داره یعنی چی؟ قلب سنوبری قرمز پمپاژ کننده خون داری نگاه میکنی؟ میگه نه، من به ظرفیت مثلا حالا به تعبیر بنده گرایش ها، به ظرفیت علاقمندی های او در این حاله ای که هست احساس میکنم که دارایی های انسان در وجود خودش داره، اینا رو خوب ازش بهره برداری بکنه. جریان بلوغ جسم با بلوغ روح یه تشابه هایی با هم دیگه دارن. ما روحمون به بلوغ که برسه از اون توانایی ها شروع میکنه استفاده کردن. وقت این انسان تا اینجاشو دیروز اشاره کرده بودیم، بخواییم برسیم به توحید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن التوحید و حیات و نفس، به اونجا برسیم. وقت دین میاد چیکار میکنه؟ دین میاد روح انسان رو قوی میکنه. ببینید ما درست ذهن داریم، درست سلسله اعصاب و خیلی از اینجور جواره در وجود ما هست، ولی در نهایت اون روح ماست که لذت میبره. همونطوری که کسی جسمش خیلی ضعیف باشه نه از ورزش لذت میبره نه از هیچی لذت نمیبره، ضعیف و مردنی رو به موت باشه، این اصلا بودن نبودنش انگار تفاوت نداره. روح هم اگر ضعیف شد لذت شهوت هم نمیبره، لذت خوردن هم نمیبره، لذت زندگی به طور کلی که نمیبره، هیچ لذت جزئیات رو هم نمیبره. چه کسی باور میکنه که اولیاء خدا به دلیل روح قویی که دارن از همون چیزایی که ما لذت میبریم 100 برابر لذت میبرن؟ امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه به اهل بصره این رو بیان میفرماید، میفرماید مؤمنین از مطرفین بیشتر لذت میبرن تو دنیا. روح قویه، روح که قوی شد این دنیاش هم متفاوت میشه. اصلا ما زندگی اونجور آدم ها رو درک نمی کنیم. خیلی وقتا هم معصیت می کنیم به دلیل این هستش که خب کم لذت می بریم، می خواهیم یک کمی لذت ببریم معصیت می کنیم. معصیت می کنیم به دلیل اینکه قوی نیستیم. اگه قوی باشیم همین لذت های معمولی هم انقدر زیاده آدم رو زده می کنه. چقدر آدم می خواد؟ روح که قوی شد برای زندگی کردن در ابعاد گوناگون انسان خیلی بهره های بیشتری میبره. وقت روح که قوی شد از عبادت هم به سرعت لذت میبره. نه اینکه 40 سال نماز بخونه بعد بی آخرش ما که نفهمیدیم لذت عبادت که میگن یعنی چی. عادت کردن به نماز، حالا این عادت یه لذتی داره، ولی خیلی از معانی معنوی رو هم درک نخواهد کرد. حیات اگر انسان میخواد داشته باشه واقعا زنده باشه. قرآن صریحا درباره آدمهای بیدین میفرمایند مردن، اینا حیات ندارن، یعنی اون ابعاد بلند حیاتو ندارن. به مجاز نمیفرماید که پیامبر من انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی به مرده ها حرف بزنی، ولشون کنی منافقین کفار مرده رو. بعضی ممکنه بگن اینجا به مجاز اشاره کرده، به مثلا برخی از شبیه کرد، تشبیه کرده به مرده ها، از اون باب داره صحبت میکنه، ولی نه میتونه حقیقی باشه. اصلا اون مرده است دیگه، مرده ای که خیلی از آدمی که خیلی از مراتب روحش رو استفاده نمیکنه این مرده است. این حکمی که الان تو بیمارستان ها میکنن، مرگ مغزی، قلبش داره میزنه میگه مرگ مغزی، ما اعلام کردیم مرگه، میخوای قلبش رو بدم به شما. بابا قلبش داره میزنه میگه این مرده، دکتر اعلام میکنه این کلیهش داره کار میکنه میگه این مرده. بابا این کلیهش داره کار میکنه، این کلیهش میخوای بدم به شما. میکشنش، جایزه هم میگیرن. کسی که کلیه اون مرگ مغزی رو برمیداره کلی حقوق میگیره، من چند برای این عملش چقدر پول میگیره. میگه آقا من دکترم. بابا این داره کلیهش کار میکنه، این داره کبدش کار میکنه، میگه همش حاضرم بدم. مرده دیگه. حد اقل مراتب جسم بخواد کار بکنه، مثلا در مثال مرگ مغزی، مرده است. خدا هم تو قرآن کسانی که حداقل دارایی های روحیشون کار میکنه اینا رو میفرماید موتا. پیامبر من تو نمیتونی به مرده ها حرف بزنی، مرده دیگه، همجوری مرد دوچار مرگ روحی شده. وقتی که حس نمیکنه تو درست میگی، وقت شما بذارید تو دینم یه سر بریم، اینا ممکنه تکراری باشه ولی تذکرش تکراری تو بحث ما نه، برای شما کلن تکراری باشه ولی تذکرش خیلی جالبه. خدا تو قرآن چیزی رو نشون نمیده، نشونه میده. اینا رو میگن آیه، نشانه. نشانه با نشون دادن تا این نه قرون فرق میکنه. جهنم رو نشون نمیده، یه نشونه هایی میگه که نشونه هاش هم دیدنش سخته. مثلا خدا از ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام تو قرآن صریحا صحبت نمیکنه، از حضرت زهرا صریحا صحبت نمیکنه، از امام حسین صریحا صحبت نمیکنه. بشین با یه کسی توی مکه صحبت میکرد، میگفت چرا شما تربت خاک امام حسین رو میذارید برای سجده؟ ما اومدن دلیل بهم گفت پیامبر گفته، پیامبر که هنوز امام حسین شهید نشده بودن که پیامبر بگه. اصلا نمیخواد از عقلش، از مراتب بالای روحش اصلا. گفتم خدای خوب یه آیه قرآن میآوردی که بگه سجده کنید به تربت امام حسین، کلک قضیه رو میکندی. چرا خدا این کار کرده تو قرآن؟ پدر ما رو درآورده. چرا؟ برای اینکه خداوند متعال، حالا اینکه بله اگه حضرت رو صریحا نام می آورد قرآن رو ماتیش می زدن تحریف می کردن کلام درسته، ولی این از حیث اجتماعیه. منتها نه اینکه خدا گیر بوده نمیتونسته مشکل تحریف رو حل بکنه، تسلیم شده نیاورده. فلسفه داره. قرآن می فهمد من یک کمی با علم و شعور تو کار دارم، بقیهش با بقیه ابعاد روح تو کار دارم. تو اگه بناس با روحت با حس نکنی علی خوبه، میخوام الهی 100 سال سیاه حس نکنی، اصلا نفهمی، برو به اشتباه میفت. بقیه رو گذاشته به روح آدم، یه تو اینا رو باید با روحت درک بکنی، تو اینها رو باید با حس خودت درک بکنی. اگر کسی با حس خودش درک نکرد با چشم خودش هم باور نمیکنه. آیه عجیب قرآن، فوق العاده عجیب. شماها خودتون فکر کنید ببینید میتونید آیه رو باور کنید. قیامت رو باور کردید، بهشت رو باور کردید، خدا رو باور کردید، همه رو باور کردید، درسته؟ حالا ببین اینم میتونی باور کنی. میفرماید من بعضی ها رو میبرم جهنم، عذابشون میکنم. اینا هم اونجا ناله میزنن غلط کردم چی؟ اینا یه آدمایی هستند، من اگه برشون گردونم دنیا باز درست شروع میکنن گناه کردن، باز شروع میکنن کفر ورزیدن. دیدنم رو نامرد عذابشم کردم. میگه بابا این مشکل فهم نداره، اگه نمیفهمم مشکلش یه جای دیگه است. شما باور میکنید یک کسی باشه عذابو بچشه؟ اینه که گناه میکنن نیدن اون برو، همه رو دیده، بعد برگرد بازم گناه بکنه، بازم بد عمل بکنه. من که باور نمیکنم، شما باور میکنید؟ سخته مگه. چرا من باور نمیکنم؟ برای اینکه فکر میکنم همه انسان وجودش به ذهنشه، همه انسان وجودش به فهمشه. یا خب نفهمیده داره بد عمل میکنه. بابا این مشکل جای دیگه است. عرض کردیم از دیروز تا حالا داریم چونه سر این موضوع میزنیم که آدم یه قسمت‌های دیگه ای هم تو روحش داره، اونا رو باید زنده کنه، باید حس کنه امیرالمومنین امام اولشه، باید آدم با روحش حس کنه این حرف درسته، آدم باید با روحش حس کنه این حرف غلطه. ببخشید دارم من مثال میزنم برای اینکه این تو زندگیمونه دیگه، نمیخوام صدا و سیما رو نقد کنم، صدا و سیما الحمدلله ارزش نقد کردن نداره دیگه، اینقدر نفهمی اونجا همجوری آدم میبینه از سر و کل صدا و سیما میره بالا که آدم گیج میشه، ازم چه خبره اونجا. مثلا شما میبینید تو این فیلمی که سریالی که تلویزیون در مورد شیطان ساخت، این آقایه که گول شیطانو خورد، میگیم آقا این چرا شیطانو دید؟ میگن آخه اولیاء خدا میتونن شیطانو ببینن. خب این شما اولیاء خداست میگه. بعد میگیم حالا اولیاء خدا که هیچی، مؤمن معمولی، منافق که نبوده این آدم. میگه نه اصلا این سابقه جبهه داشت اینا. خب این یه مؤمن اولیاء خدا هم نه، ما کوتاه میه کار خدا رو خراب نمیکنیم، یه مؤمن معمولی. روایت داریم مؤمن معمولی یقین به باطل پیدا نمیکنه. این مرده، این مرگ گرفتتش، حس میکنه این دروغ میگه. مؤمن یقین به باطل پیدا نمیکنه، شک میکنه، یقین به باطل پیدا نمیکنه. روایت داریم همونجوری که منافق یقین به حق پیدا نمیکنه. بخوشیش، من به شما قول میدم اونایی که در خونه از زهرا رو آتیش زدن ببرنشون لب جهنم، توی جهنم بیاری بیرون، بهش میگه حالا فهمیدی علی ابن ابی طالب حقه؟ میگه اینجوری که معلومه تو همه کار دست ایشون بود، ولی حالا من چه میدونم. ای نامرد بابا، اینجا لب حوض و کوثر همه دیدی؟ آخه بابا همه دریافتا به چشم نیست. من یکی دو تا صحنه از این فیلم دیدم، بعد داستاناش رو بهم گفتم این آدم مرده است، این بیشوره، این عروسک، این چیه؟ مردم گوشن سر کار. اونم به اصطلاح مثلا تو ماه رمضان، تو ماه رمضان که مشاعر انسان بیشتر کاره، البته حالا اون ماه رمضان کره مریخه، چون تو کره زمین ماه رمضان شیطونا دستاشون بسته است، اونجا تو کره مریخ چرا؟ اونجا تو ماه رمضان شیطونا دستاشون بازه. حالا آج آقا این چه اهمیتی داره؟ پیامبر اکرم چیزی فرمودن دیگه، نمون کن، من همه حرفا پیغمبر باید گوش کرد. حالا فرمودن پیغمبر پیامبر فرمودن که شیطان دستش بسته است، آه چه اهمیتی، این سلیقه پیغمبر بوده گفته. ای بابا الهی بمیری که تو یه دونه حرف پیغمبر زدی به سینه دیوار، به همین سادگی. کجای دین عوض میشه حالا ما اینو نگاه نکنیم؟ به دین چجوری نگاه میکنه؟ بهشون بیل بدی برن بیل بزنن، با بیل میتونن خوب کار بکنن، با دین که نمیتونن. دین خیلی ظریفه، مثل یه کسی که پای باسکول وایساده این تریلی وزن میکنه، بهش طلا بدن وزن بکنه، این طلا چه میفهمه؟ طلای دستگاهی دیگه ظریف ماد کار بکنه، یه شکسته بند بدیم مغز جراحی بکنه. اینا شکسته بنده هن که دارن مغز جراحی میکنن. فرصت هاییست که ما داریم از دست میدیم. ایناشون کاری ندارم، ما اینا نمیخوام براش قصه بخورید، چون اهمیت نداره، ولی نکته ای که هست اینه که آدم مرده، آدمی که نمیفهمه، این شیطانه، این ابلیسه. البته من تو اون فیلم دقت کردم، دیدم خدا هم تو اون فیلم فوت کردن، چون این نماز میخونه، روزه میگه، خیلی کارا میکنه، خدا کمکش نمیکنه، خدا هر یه لحظه آماده است کل زندگی انسان رو تغییر بده. خب خدا ماه رمضان طبیعتا سر شلوغه، خیلی از بندگان میرن در خونه شون، اونا رو بعد کاراشون را بندازه، حالا یکی دوتا هم دستش ممکنه در برن، یا طبیعیه، خدا هم حالا همچین حواسش زیاد جمع که نیست. این انسان مرده انسانیه که خب آقا از اولیاء خدا، این از اولیاء خداست که شیطان میتونه ببینه، جیو از اولیاء خداست که شیطان میتونه ببینه، ولی حس نداره. مؤمن معمولی که شیطان نمیتونه ببینه، خیلی چیزا رو حس میکنه. متخصص فیلم پلیس بازی وقتی که بیاد نمیدونم زندگی ائمه رو به فیلم بکشه، حتما متخصص فیلم های دیگه هم میان کارهای دیگر رو چیکار میکنن دیگه. این دیگه حالا همون شکسته بند عمل جراحی میکنه، اینجوری میشه. اهمیتی هم نداره این چیزا. شما مثال داستان رو بگیرید، مؤمن اینجوری نمیشه. مؤمن بقیه ابعاد روحش زنده میشه. بقیه ابعاد روحش زنده شد، لا اله الا الله، میکشه خودش رو، باید بره مجلس امام حسین، باید رو به روزه. چرا؟ تو روزه چیزی رو حس میکنه، چیزی رو حس میکنه، با مشاعر قلبش کم کم میفهمه مجلس روزه درش حیاتی هست که این حیات در جای دیگر نیست. یکی از اولیاء خدا میفرمود که یکی از خوبانا میفرمود نگید آقا امام زمان مجلس روزه ما بیا امروز، مجلس روزه ای نیست که مهدی فاطمه درش نظر نکنه و حضور پیدا نکنه. ما نمیتونیم حالا درک کنیم یک انسان در یک لحظه هزار جا باشه، اون مال درک ماست. حداقل تو میتونی حس بکنی. آقا شما تلپاتی شنیدی؟ من دیگه چیکار کنم دیگه، خیلی ارزونش کردم دیگه، اومدم پایین کوتاه اومدم اینا که دیگه به فروش بره دیگه محصولمون. تلپاتی شنیدی؟ یه تلپاتی میکنی به زنگ میزنه. ای الان من به فکر دیدم من دیدم چی شد الان به تو زنگ زدم، بهش میگن تلپاتی. یا نشستی تو ماشین اتوبوس، برای من خیلی اتفاق افتاده، به یکی همجوری داری نگاه میکنی از پشت سر، چه گوشی داره این، چه موهایی داره این، کیه پسره، کجا من دارم، یکی برمیگرده به تو بی هوا نگاه میکنه. اینا چیزای رایجیه، اخیراً المانیزش هم کردن، یعنی تدوین میکنن یا حرفایی در موردش میزنن. شما میای اینجا میگی السلام علیک یا ابا عبدالله، وقت ابا عبدالله الحسین علیه السلام امام صادق فرمود، همون موقع جواب تو میده. از نزدیک هم جواب میده، اگه از تو از دور جواب میدی، امام حسین از کربلا بره میگرده بفهم سلام بر تو، همون موقع از نزدیک امام صادق فرمود جواب ما با سلام شما یه فرقی داره، ما از نزدیک به شما جواب میدیم، شما اگر از راه دور جواب سلام میدیم. اینو حس نکنی بری؟ حیات داشته باشه قلب انسان، اینا رو حس میکنه. بعد چجوری میره جلسه روزه؟ دیوانه است، پر میکشه. الان شما اینجا روزه خوندید، امروز امام حسن هم بهتون نگاه کرد، فقط داستان امام حسین نیست، امام حسن هم بهتون نگاه کرد. وقتی که میگن قفلت آدمو میگیره، حجاب آدمو میگیره، گاهی قفلت رو میزنین کنار، حجاب رو میزنین کنار، حس میکنین اینا رو. یک کمی حجاب ها و رسوب ها رو بزنین کنار، چه اتفاقی میفته؟ اینا رو درک میکنین. وقت حضرت امام روزه خونشون، آی کوسری روزه نخوندن، براشون گفتن آقا روزه نخون، قلب امام ناراحته، میخواست بلندشه بره. حضرت امام فرمودن آقای کوسری روزه نخوندی؟ گفت حالا بعدن انشالله. چرا؟ من شما نمیدی روزه بخونی؟ گفت چرا، اومدم ولی گفتن حالا قلب شما ناراحته. فرمود آقای کوسری روزه بخون، این زنگ دل منه، حرکت قلب منه، میخوای قلب من کار بیفته؟ حیاتشه دیگه، حیاتشه، روزه حسین حیاتشه. ببخشید من اینجا جلسه خودمونیه دیگه، همین شما هم خودتون روزه بگیرید همین جوریه. آی خدا بخشی شما یه سال محرم صبح بیای پایین، این سیاهی ها رو دیوار نباشه، روزه نباشه خونه، دق نمی کنی؟ نمیتونی زندگی کنی، از دیوانه میشی. هیچی هم کم نیست، نه قضات کمه نه پولت کمه، همه کار همه چی سر جاته. یه سال محرم بیاد ببین چه دیگه نری روزه، دیوانه میشه آدم، از دیوانه میمیره، دق میکنه آدم. شما دل رو زنده کنید، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد، به عشق هم دنبالش خواهد بود. وقت این زنده که بشه واقعا مردن و نمردن دیگه اصلا مرگ براش چیزی نیستا. مرگ اصلا اینو نمیتونه بکشه که، مرگ اونی رو میکشه که حیاتش به جسمشه، حیاتش به جسمشه، اونی که حیاتش به روضه حسینه، به رؤیت حسینه. اون مرگ با اون کاری نداره، میگه من با شما کاری ندارم. وقتی میخواد بمیره احساس میکنه داره میره جلسه روزه، داره میره بهترین جلسه روزه، میخواد خود حسین رو ببینه نه ذکرش رو بشنوه. چون میره جلسه روزه احساس بدی دارید؟ ولی اونی که حیاتش زنده به چیه؟ به جسمشه، روحش به جسمش باز در حد جسمش زنده است. اینا وقتی که مرگ میخواد بره سراغش، این ماجرا رو دیگه شرح ندیم که حیات اگه داشته باشه دل یه چیزایی رو تو عالم حس میکنه، یه چیزایی رو. این داستان علامه طباطبایی رو من بارها گفتم، همینجا هم حتی عرض کردم فکر کنم خدمت شما، که میومد جلسه روزه ابو عبدالله حسین، روزه از زهرا سلام الله علیها، همیشه دم در می نشست. هر چی میگفتن آقا بلند شید دل بالا، میگفتم من اینجا دم در میشه. حالا دیگه من تحلیلم نمی کنم دم در جای کیه، شاید صاحب عزا دم در بوده دوست داشته حس بکنه صاحب عزا. حالی اصلا ساده است دیگه، این که محاسبش هم چی پیچیده نیست. هر چی میگفتن آقا بیا بریم بالا، یه سال میاد تو جلسه، حالا همجوری سیاهی زدن اینو با دو واسطه شما دارید میشنوید، یعنی با واسطه هایی که به من رسیده از کسانی که اونجا روزه میخوندن، از روزه خان قبلیشون، از عالم یعنی از علما دارم عرض میکنم. حالا من میشم واسطه سوم برای این مطلب برای شما. میگن که آقا اشون میاد تو میگه که این حسینیه رو تعمیر کردید حسینیتون؟ میگن آره. این کمی جمعیت میاد جهان بود، دیوارا رو کندیم و بزشتیم و اونجوری شده اونجوری شده. میگه از دیوارای قبلی چیزی باقی مونده؟ میگن اون قسمتی که آقا روزه خون نشسته، اون صدر جلسه، اون دیوار همون دیوار قبلیه. پیر مرد میگه دست منو بگیرید ببرید اونجا بشینم. میاد اونجا میشینه. بعد بهش میگن که شما چرا این کارو کردی؟ همیشه اصرار میکردیم نمیرفتیم. یه حالا اصرار میکنن، میگه که این دیوارها فرق میکنه با دیوارهای دیگه. این دیوارها سالها ناله یا زهرا بهش خورده، نورش بوش متفاوته. من رفتم کنارش از نور اینا بگیرم. حس میکنه دیگه، بدون گرم تره، لذت بخش تره، نام چی چیه، بوی خوبی داره. اینا همش مال آدم عالم ماده است، بو داره، گرما داره، اینا مال آدم عالم ماده است، لذت بخش تره. کار به اونجا میکشه که خدا میفرماید لباس میپوشی به نیت من لباس بپوش. به نیت من لباس نپوشی تا وقتی تو اون لباس هستی من بهت نگاه نمیکنم. آدم از چشم میفته. لباس به نیت خدا بپوش. نهایت به نیت من بخواب، به نیت من غذا بخور. یه مدتی تمرین کنید به خاطر خدا، کارم نداره همون غذا تو بخور، منتها سعی کن به خدا تلقین کنی به خاطر خدا، توحید یعنی. بعدش دنیا داره عوض میشه، انگار همیشه در آغوش کسی هستی که اون گرم کننده کل کائناتو هستیه. کم کم مشاعرت باز میشه، کم کم یه چیزایی رو حس میکنی. خدا شاید ببرنه توی خونه ای، میفهمی این خونه، یه گوش بدی چشمات رو ببندی میفهمی این خونه توش روزه خونده میشه روزه خونده نمیشه، این ذرات دیوار حیات داره یا حیات نداره، لذتت متفاوت میشه. توحید به حیات نفس آدمی، حیات نفس آدمی است. توحید با خدا، هی به خاطر خدا، هی هر حرکتی رو به خاطر خدا انجام بده، به خاطر خدا ساکت باش، به خاطر خدا حرف بزن، به خاطر خدا هرچی هم در رفت دستت استغفار کن، به خدا ببخشید، خدا ببخشید، خدا ببخشید، استغفار رو خدا قبول میکنه. همش به خاطر خدا بکن این کارا رو. لباس، در، دیوار، همه چی باهات حرف میزنه. یه وضع عجیبی پیدا میکنی. مشکلات تو زندگی همه هست، آسایش تو زندگی همه هست، مشکلات قشنگ. قشنگ یعنی نابود نمیشی، اعصابت خورد نمیشه، سختی میکشی و لذت میبری و میری جلو تو مشکلات. نه اینکه بگم نوع مشکلات متفاوت میشه، بله ممکنه بعضی از مشکلاتی هم که در اثر معاصیه کم میشه از روح انسان، ولی یه زندگی متفاوتی انسان پیدا. زنده است بابا، آدم زنده است، زنده باشه، زندگی کنه، زنده است، علائم حیاتی داره. دیدید برای جسم علائم حیاتی میگذارن، نفس میکشه، نبض میزنه، چشم میگرده، این علائم حیاتیشه. علائم حیاتی روح ما چیه؟ حس کنه خوبی رو از بدی. علائم حیاتی روح وقتی قرآن میخونه فرق میکنه با وقتی که قرآن نمیخونه. متوجه میشه؟ خب اینا دیگه راحت متوجه میشه. توحید این کار رو انجام میده. روزه ابا عبدالله الحسین هم توحیده. توحید رو یه بار دیگه معنا بکنیم. دیروز اجمالی عرض کردیم، امروز مثالاش رو زدیم، دوستان دیگه تحویل گرفتن. اوستا اصلا الحمدلله خودت اصلا نیاز به عرض بنده نداری، صفای باطنتون میگید حالا یکی بگه، مثل از امام که میگه که روزه بخونه، اون روزه رو خودش هم بلد بود بگه برای خودش. ولی حالا من کار خودم رو مرتب بکنم، شما توحید یعنی اخلاص. اخلاص به معنای واقعی و دقیق و کامل کلمه یعنی توجه نکردن به غیر خدا. توجه به غیر خدا هم بکنی میشه اخلاصت لطمه خورده. نه فقط کار به خاطر خدا بکنیم، به خاطر خدا باشی. اخلاص تو مرتبه اولش، تو مرتبه اولش کار به خاطر خداست. تو مرتبه وسطش حتی دوست داشتن به خاطر خداست، دشمنی داشتن به خاطر خداست. تو مرحله نهاییش اصلا بودن به خاطر خداست. به خاطر خدا که باشی، خدا دیگه با تو تعارف نداره. نمیخوام بگم با خدا یکی میشی، ولی میخواستم همینو بگم. اخلاص یعنی این که آدم به خاطر خدا باشه، بعد دیگه خواهد بود، خواهد بود، اون بودن رو حس میکنه. خدا به حق مجلس ابا عبدالله الحسین این حیات تام رو به ما عنایت بفرما. مرده مرده زندگی نکنیم، بعدش هم مرده بمیره مثلا. وقت میری تو مجلس ابا عبدالله الحسین، ارتباط با اهل بیت استحکام توحیده. از توحید نیستا، بله از توحید هم هست، ولی استحکام توحید هم هست. حالا من تشبیه نمیدونم چجوری تشبیه میکنم، تشبیه های بی ربط. رشته های عصبی هستن، پیام میخوام برسونن. تو فیزیولوژی چی میگن؟ یه مادهی به نام میلین دور اینا رو میگیره. این ماده میلین دور رشته های عصبی برداشته بشه، همون رشته عصبی هست، پیامون یا نمیرسونه یا بسیار کند میرسونه، تموم شد. نظرم یه عصبش هم کار افتاد، عصبش سالمه، این غلاف میلین رو نداره. یه از معضلات بزرگ عالم پزشکیه الان. این اگر اخیراً هم بیماریش تو بعضی ها شناخته شده، اصلا این بیماری تازه کشف شده. این غلاف دور این پیام رشته‌های عصبی رو منتقل می‌کنه، نباشه نمیره. جوی آب جوی آب کشاورزی بود، هرز میرفت آب، بعد میان چیکار میکنن؟ زهکشی میکنن، میان سیمان چی میکنن؟ این آب هرز نره، بعد آب همش به مقصد میرسه. توجه به اهل بیت اسناد و طهارت مثل غلاف میلین میمونه. توحیدت میشه توحید محکم، استحکام میبخشه توحید رو. چون تو تا وقتی که میگی خدا، اهل بیت رو وسط نمیاری، هیچ کس به خدا گفتن تو 2000 اعتقاد پیدا نمیکنه، اصلا معلوم نیست حقیقت داشته باشه. تواضع به خدا، شیطان هم، ابلیس هم تواضع به خدا داشت، اما تواضع به خداش هرز میرفت، این نمیرسید به خدا. وقتی که تواضع کردی به کسی که خدا او را دوست دارد، این دیگه مطمئن خدا رو دوست داری. تا وقتی که خود خدا رو صدا میزنی، معلوم نیست خود خدا رو داری صدا میزنی یا نه، معلوم نیست. و این میگم که خیلی حالا حالت ها امکان داره، ولی وقتی که گفتی خدایا تو به هر کی نگاه بکنی، از انسان هایی که حتی من ممکنه غرورم بهم بر بخوره بهشون تواضع کنم، ولی چون عزیز دل توئه من بهش تواضع میکنم، خاک پاشم هستم به خاطر تو. این خدا اینجا میفرماید آ این راست میگه. اگر ابلیس به آدم سجده کرده بود میگفت خدایا تو که مسجود منی، تو که معبود منی، ولی تو انقدر مسجود منی، انقدر معبود منی، اشاره کردی به آدم، او رو سجده میکنم، این معلوم میشد موحد بود، این توحیدش مستحکم میشد. میری مجلس ابا عبدالله الحسین موجب قبولی نمازت میشه. اهل بیت میفرمان ولایت ما موجب قرب فرائضه، موجب قبولی فرائضه، موجب قرب تمام اعمال ما هست. همه زندگی انسان رو بهش حیات میده. لذا اهل بیت اصلا گاهی از اوقات در روایت میفرمان از توحید صحبت کنید، یعنی از اهل بیت صحبت کنید، یعنی از ولایت صحبت کنید. چه چیزی میتونه اون اخلاص انسان رو جمع جور بکنه؟ دیدید یه نونی رو تو دستشون بردن صف بکنن، یه مومی رو، یک خمیر نونی رو بخوان صف. محبت اهل بیت اسناد طهارت اون اخلاص رو در جان انسان جان میدن، حقیقت اخلاص رو به انسان هدیه میدن. هر چی میری در خونه اهل بیت تو به خاطر خدا داری میری دیگه. الان معجزاتی که در روح خودت هست نگاه کن، معجزاتی که در روح خودت هست من بهت هدیه بدم، اینقدر هی توصیه نکنم، بهت توصیفت کنم، معجزه رو ببین. من تشکر کنی ها، دیدی زیارت عاشورا رو میخوندی آخرش سجده شکر گذاشتی، خدای ممنونت، مصیبت حسین رو به من دادی. امروز تا شب از خدا تشکر کن. قبول آقا؟ قبول نیست؟ قبوله؟ خیلی شکر میکنی ها، نعمت بزرگی داری، انکارش که نمی کنی، انکارش کفره، میگی نه آقا نه، نه معجزه است، علامت حیات، از علائم حیاتی روحته. من داستان میتونم برات بگم، یه کسانی این ابا عبدالله الحسین تو دنیا، تو آفریقا، تو آمریکا، تو آسیا، تو این تاریخ، تو اون تاریخ، تو اون یکی تاریخ سر بریده شدن. آیا تو همون جوری میسوزی که برای حسین میسوزی؟ بله؟ چرا؟ چه فرقی میکنه؟ به ظلم هم سر بریده شدن. این آتیش تو قلبت مال چیه؟ دیگه نمیتونی توضیح بدی؟ بگی من حس میکنم مظلومیت حسین یه چیز دیگه است. حرفم نزنی ها، چون ابا عبدالله الحسین امام من است. ببین تو موقع گریه کردن این استدلالا رو نمیاری، تو موقع گریه کردن فقط قلبت آتیش میگیره، اون آتیشه این استدلالا رو، این دریافت باطنیه. دیدی من از چی دارم، از این چیز داشتم سوال که الان داری. تو بچه تو دنیا زیاد سر بریدن، بچه زیاد تیکه پاره شده، اما تو چرا به عبدالله ابن حسن که میرسی تنت میلرزه، آتیش میگیری، از این نمیتونی تحمل کنی؟ انشالله خدا بچه هاتونو براتون حفظ بکنه، که خدا قسمی اتفاق برای بچه هم بیفته یکی دو سال بیشتر گریه نمیتونی بکنی. خدای من چرا اینجوری شدم؟ خدا من چرا با کربلای حسین اینجوری هم؟ عجیبه، این همون معجزه است. نمی اتفاق افتاده؟ ما چی داریم؟ این نقده. من میگم همینو توسعه بدید. از آقای طباطبایی بپرسیم که تو چجور دیوارها رو تشخیص میدی؟ من از تو میگم، از تو میپرسم. چرا تو سراغ آقای طباطبایی علامه بزرگوار؟ از تو میپرسم. کشته کشته است دیگه، مظلوم مظلومه دیگه. چه بقیه برای مظلوم رو نمیشون گریه کنیم؟ تو چی میفهمی؟ بچه خودت. نه بقیه مظلوم ها رو نمیشناسم، بابا بچه خودت، پدر خودت، عزیزترین کسان خودت. نمیتونی اینجوری، نمیتونی گریه کنی. برای زینب گریه میکنی، خدا شاهده برای خواهر خودت نمیتونی، با اینکه خیلی با وفایی، خیلی با محبتی. نمیشه. اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ اینجا چه اتفاقی؟ یه معجزه است. معجزه یعنی چی؟ یک امر عادی برای حیات روح. روحت یه ارتباطی داره برقرار میکنه با ابا عبدالله حسین، یه دریافتی داره پیدا میکنه. تو داری میفهمی کائنات، عرش و کرسی و قلم، همه دارن برای حسین گریه میکنن. نمیتونی توضیح بدی؟ برای من انشا ننویس. مصاحبه باید میکنن، همینجور حرف درست میکنن. آخه امام حسین امام من بود، بعد خیلی عزیز دل پیغمبر بود. تو برای این حرفا داری گریه میکنی؟ خیلی هم که این معارفو ندارن گریه میکنن. فیلم تو عالم میسازن، اینقدر مظلومیت ها تو این فیلم ها میگذارن. یه فیلمی چند وقت پیش من میدم، میگفتن این یکی از مثلا ویژگی های خاصی داره. تو اون فیلم آقا رتو پار میکردن آدم ها رو به ظلم. من نگاه میکردم بعضی از رفتارهای اونا، مثلا تو کربلا هم آدم نمیبینه. میگم میگفتن لبخند میزدن، میگفت چرا میخندی؟ میگفتن خدا رو نگاه کن، ما طاقت نداریم یه سنگ به پیشانی حسینمون زده باشن پیشانی شکسته باشه. چون به اتفاقایی بیفته تو روح آدم، ما اونو میفهمیم. حیات روح، حیات روح، حیات انسان داشته باشی از علائم حیاتیشه. از علائم حیاتی ما حرارت آتش عزای ابا عبدالله الحسین و محبتش در دلهای ما. یا ابا عبدالله دستاتو میبوسیم حسین. حالا اینو کی این کارو کرده؟ آقای شما چقدر ریاضت کشیدید؟ چقدر علامه طباطبایی دیوار رو میفهمید فرقش این بقیه این دیوار با اون دیوار؟ خیلی ریاضت کشیده بود، خیلی عبادت کرده بود، استاد دیده بود، استادش مرحوم قاضی بود. بارکالله شما که فرق حسینو با همه مظلوم های سربریده عالم میفهمید، شما چقدر ریاضت کشیدید؟ والا ما زندگی طبیعیمون داشتیم. بگم جوابشو، اینجاست که ابا عبدالله حسین تو رو شفاعت کرده، رفته پیش خدا، میگه خدا من حسینم، من نمیخوام صبر کنم اینا عارف بشن منو حس کنن، من میخوام برم تو دل ایران قوقا کنم. حالا خدا هم به حسینش حرفی نمیزنه، حسین رو دوست داره، میگه حسین تو هر کاری دلت خواست بکن، حسین تو کربلا من هر کاری دلم خواست با تو انجام دادم. حسین اینجا تو هم هر کاری دلت خواست بکن. حسین تو کربلا من برای تو کم نذاشتم. اینقدر حسین آرزو داشت عبدالله نیاد، اینقدر دوست داشت نیاد. خدا هر کاری دلش خواست کرد. گفت حسین من به چی نم، حسین تو هم هر کاری دلت خواست بکن. بابا این انسان ها هنوز ریاضت نکشیدن، میل به گناه توشونه، حب و دنیا دارن، عبادت درستاری انجام ندن، این سطح بالاست، طبیعت این انسان نمیتونه اینجوری این طورت فرق شما بقیه. حسین میگه نه خدا ببین من حسینم. خدا میگه باشه باشه، هرچی تو بگی.
باش هستوی میخواد چی کار کنی حسین؟ میگه که من میخوام اینا منو درک کنن، فرق منو با همه کشته شده های عالم عرفانی شهود کنن. خدا هم میگه باش تسلیمم حسین، باشی تو بگی دیگه از همون کربلا در نیاییم بیرون. خدا تو کربلا هر کاری دلش خواست با حسین کرد، خواست تو به اهل عالم نشون بده ببینید من میتونم چه بنده هایی داشته باشم. خدا قصهش گرفته بود که علی رو نتونست کامل به اهل عالم نشون بده، خدا قصهش گرفته بود پیغمبر رو نتونسته نشون بده، امام حسن رو نتونسته نشون بده، خدا قصهش شده بود. حسین گفتش که من حاضرم، من حاضرم اون ظرفیت هایی که تو در اولیایت میگذاری نشون بدم. خدا یه نگاه به حسینش کرد، حسینم خیلی زجر میکشی، حسینم خیلی آتیش میگیری. دیگه اصلا برنامه ای نبود که با حسین پیاده نکنه. لا اله الا الله. روزه عبدالله ابن حسن میگه گفتنیه، میگه شنیدنیه. یه جملهش رو بگم دعاتون کنم. این جمله آخر عبدالله ابن حسن کاش نبود. شهید شد، رو بدن حسین جان داد. لا اله الا الله. جان دادن، تکون خوردن، هنگام جان دادن رو سینه حسین. اینا همه به جای خودش. خدا چی کار میکنی با حسین؟ یه دفعه عبدالله صدا زد عمو کمکم کن. عمو کمکم کن. حسین گفت عمو جان نمیتونم. نمیتونم تو صبر کن. بچه که صبر نداره حسین چی داری میگی؟ من چی کار کنم؟ عبدالله تو صبر کن. یا ابا عبدالله منو ببخش بذار خراب حرف بزنم، مهم نیست. عمو یتیم برادر رو بزرگ کرده، هر موقع عبدالله خواسته احساس بکنه بابا نداره بود، من جای بابای تو هم، من نمیخوام بگم صد برابر باباش حسین کار کرد برای بچه های امام حسن، چون هر دو کامل بودن، ولی انصافا کم نذاش. لا اله الا الله. یه دفعه حسین اون لحظه کم آورد، گفت سب کن الان باباش میاد. سب کن الان باباش بیاد بغلت میکن. چی کار کردی خدا با حسین؟ علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون با مگذار. خدایا ما رو در دو دنیا از اهل بیت جدا مفرما. خدایا ما رو موحد و جزو بهترین موحدین قرار بده. خدایا اخلاص ما بیشتر بفرما. خدای ما رو به امام حسین ملحق بفرما. بهترین بهره ها از مجالس اعضای ابا عبدالله حسین به دست با کرم امام زمان علیه السلام به ما هدیه بفرما. در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر از انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. نثار ارواح طیبه شهدا رو مقدس حضرت امام انواتمون فاتحه مع الصلوات.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20